صفحه 258. با واقع بینی تقریبا بیشک می توانید انان زندگیتان را در دست بگیرید. اگرچه با خوشبینی افراطی می توانید این حس را در خودتان ایجاد کنید که همه چیز رو به راه خواهد شد، ولی تقریبا همیشه به احساستان شک خواهید داشت و در خفا معتقدید اوضاع رو به راه نخواهد شد. در نتیجه در خودتان استراب ایجاد خواهید کرد، ولی خوشبینی واقع بینانه چیزی شبیه مطمئن در کردن زندگی با بیمه عمر یا بیمه آتش سوزی است. اگرچه خوشبینی واقع بینانه سخت به دست می آید، ولی تقریبا همیشه قابل دستیابی است. اما اجازه بدهید خوشبینی غیر واقع بینانه را نیز به طور کامل رد نکنیم. خوشبینی غیر واقع بینانه در زمان رنج و بدبیاری می تواند تا حدودی به شما کمک کند، ولی اگر ذاتاً خوشبین غیر واقع بین نیستید، چون فقط برخی از انسان ها این گونه‌اند، بدانید که دستیابی به آن سخت است و حفظ کردنش به وقت و انرژی زیادی احتیاج دارد. در رفتار درمانی عقلانی هیجانی فرض بر این است که چون خوشبینی واقع بینانه همان چیزی است که آن را واقعیت نگری یا دیدن آنچه در دنیا می‌گذرد می‌نامیم، رسیدن به آن آسان‌تر و بهتر از رسیدن به خوشبینی غیر واقع بینانه است. شما می‌توانید انتخاب کنید با توجه به اصول مورد اشاره زندگی انسان، می‌توانید خوشبینی واقع بینانه را انتخاب کنید که به احتمال زیاد به آن می‌رسید و از آن سود می‌برید. خوشگذرانی و لذت‌جویی و تمرکز کردن واقعی روی آنها و تجربه کردن آنها یکی از بهترین کارهایی است که برای پرک کردن حواستان از رنج‌ها و متمرکز شدن بر مواهب زندگی می‌توانید انجام بدهید. ولی خوشی خیلی طول نمی‌کشد و ممکن است در نهایت موجب دلزدگی و کسالتتان شود. همچنین شما را از حل واقعی مسائل باز دارد، نگذارد به یک سرگرمی جاذب و اساسی بپردازید و خیلی اشکالات دیگر. با این حال خوشگذرانی یک اشتغال ذهنی بزرگ است. خوشگذرانی و لذت‌جویی اگرچه معمولاً اضطراب و افسردگیتان را موقتاً تسکین می‌دهند، ولی در عمل می‌توانند به تغییر فلسفی و هدفمندتان که با دوام‌تر است نیز کمک کنند. دی ال پیترز مشاور نشان می‌دهد که خوشگذرانی به عنوان پیشگیری یا درمان چطور می‌تواند شما را فعال نگه دارد، فرصتی برای اکتشاف و یادگیری در اختیارتان بگذارد، احساس رابطه داشتن و تعلق خاطر در شما ایجاد کند و دقت نظرتان را در مورد کاری که انجام می دهید تمام و کمال کند. همچنین به شما کمک می کند از مشکلات جدی پرهیز کنید و به چیزهای ارزشمندی دست یابید. خوشگذرانی می تواند زمین ساز خودیاری عمیق شود و به این نوع خودیاری دامن بزند. نقش بازی کردن با چند صندلی، صفحه 260. جی ال مورنو و فریتز تلز پیشگام استفاده از فن بازی کردن نقش، بخش‌های مختلف شخصیت و کشف این بخش‌ها بودند. شما در فن سه صندلی کوین اورت فریتز ماری که الهام گرفته از کارهای مورنو و فریتز تلز است و من آن را به صورت فن چهار صندلی درآوردم، چهار صندلی را در نظر می‌گیرید. صندلی شماره یک معرف باورهای معقول مؤثر شماست. صندلی شماره دو معرف باورهای نامعقول مخرب شماست. صندلی شماره سه معرف زیر سوال بردن باورهای نامعقولتان است. و صندلی شماره چهار معرف پیامدهای مخربی مثل مضطرب کردن و افسرده کردن خودتان، اجتناب ورزیدن و عملکرد وسواسی. این نقش بازی کردن را می توانید به صورت‌های مختلفی اجرا کنید. برای نمونه ابتدا می توانید روی صندلی شماره چهار بنشینید و در مورد احساسات مخرب و کنش‌ها یا عدم کنش‌های مخربتان صحبت کنید. مثلا من غالباً در رقابت‌های ورزشی دچار اضطراب می‌شوم. سپس می توانید روی صندلی شماره یک بنشینید و نقش باورهای معقولتان را بازی کنید. برای مثال بگویید من در واقع ترجیح می دهم در رقابت ها موفق شوم و دوست ندارم شکست بخورم. سپس می توانید در صندلی شماره دو بنشینید و نقش باورهای نامعقولتان را بازی کنید و بگویید من باید در تمام مسابقات مهم خوب عمل کنم، در غیر این صورت یک بازیکن بی‌عرضه و یک بازنده محض خواهم بود. بعد در صندلی شماره 3 بنشینید و محکم و قاطع باورهای نامعقولتان را زیر سوال ببرید. برای مثال می توانید بگویید خیلی خوب است که در رقابت‌های ورزشی خوب عمل کنم، ولی چرا مجبورم و باید خوب عمل کنم؟ چرا اگر خوب مسابقه ندهم هم بازی بازنده محض خواهم شد؟ سپس اگر دوست دارید می توانید روی صندلی شماره 1 بنشینید و بار دیگر قاطعانه باورهای معقولتان را تکرار کنید تا به یک فلسفه جدید مؤثر برسید. اگرچه بودن در مسابقات دلخواهم خوب است، ولی هرگز هرگز شرط لازم پذیرش خودم نیست. من و کوین متوجه شده ایم هرچه قاطعانه تر و محکمتر از این فن استفاده کنید، بیشتر می توانید گرایش و سلیقه را جایگزین باید اندیشی خود مخرب کنید. راهبردهای یادآورنده و هیجانی این فصل روش‌های مؤثری در اختیارتان می‌گذارند تا با آنها باورهای نامعقولتان را زیر سوال ببرید و جای آنها را به باورهای معقول بدهید. در کنار روش‌های فکری و فلسفی، فصول 7، 8 و 9 برای رسیدن به یک زندگی هیجانی سالم‌تر باید از این روش‌ها استفاده کنید. در دو فصل بعدی شیوه‌های دیگر بهتر شدن را بررسی می‌کنیم. روش‌های رفتاری و فعالیتی و روش‌های واقع‌گرایانه، منطقی و عملی. آیا حاضرید عزمتان را جذب کنید؟ فصل 11، صفحه 263، بهتر شدن 5، روش‌های رفتاری و فعالیتی. یکی از دلایل شهرت رفتار درمانی عقلانی هیجانی برخی روش‌های فعالیتی رفتاری آن است. من قبل از ابداع رفتار درمانی عقلانی هیجانی هم از این روش‌ها استفاده می‌کردم، چون وقتی 19 ساله بودم، یعنی خیلی پیش از آن که بخواهم درمانگر شوم، آنها را روی خودم اجرا کرده بودم و جواب گرفته بودم. من خوبی‌ساز یا ایجاد طرز‌های شدید در خودم را از اوایل کودکی شروع کردم و در تمام دوران نوجوانیم با آن ادامه دادم. ابتدا از صحبت کردن در برابر جمع می‌ترسیدم و به شدت از آن پرهیز می‌کردم. البته در محافل خصوصی خوب صحبت می‌کردم. بالاخره توانستم وقتی استادم صدایم می‌کند برای همکلاسی‌هایم خوب صحبت کنم، ولی در مقابل عده زیادی شنونده هرگز نمی‌توانستم حرف بزنم. در 19 سالگی رهبر جوان یک گروه سیاسی شدم و مجبور شدم به نمایندگی از آن گروه حرف بزنم، ولی من که نمی‌توانستم. من فقط برای دوستانم که آنها را می‌شناختم و به آنان اعتماد داشتم حرف می‌زدم. با توجه به اینکه دوست داشتم هر طور شده رهبری خودم را حفظ کنم، برای غلبه کردن بر ترس شدیدم مطالعات زیادی در زمینه روانشناسی و فلسفه انجام دادم. فروید اصلا به من کمک نکرد. یونگ هم همینطور. آدلر کمی از لحاظ ایدئولوژی به من کمک کرد، ولی روش‌های رفتاری خوبی نداشت. پس از کجا باید کمک می‌گرفتم؟ آشنایی با حساسیت زدایی واقعی. خوشبختانه از اولی رفتارگرای یعنی جان بی واتسون الهام گرفتم. او در حدود سال 1918 با همکارانش استفاده از فن حساسیت زدایی واقعی را شروع کردند. آنها با این فن به کودکان خردسال کمک می‌کردند بر ترسشان از خرگوش‌ها، موش‌ها و سایر حیوانات بی‌آزار غلبه کنند. آنها حیواناتی را که کودکان از آن می‌ترسیدند در حدود 20 دقیقه در یک سوی میز می‌گذاشتن و آنها را به تدریج به کودکان نزدیک می‌کردند. با این کار اکثر کودکان شرطی زدایی می‌شدند تا اینکه بالاخره حیوان مزبور را نوازش می‌کردند. کار بسیار زیبایی بود. من به خودم گفتم اگر این در مورد بچه‌ها جواب می‌دهد، پس در مورد من هم جواب می‌دهد. پس به امتحانش می‌ارزد. در نتیجه خودم را مجبور کردم هفته یکی دو بار برای گروه سیاسی خودم حرف بزنم. من عملاً در گوشه خیابان‌ها برای آنها صحبت می‌کردم. همانطور که مطالعاتم نشان می‌دادند، پس از 6-7 امتحان طاقت فرسا به صحبت کردن برای جمع عادت کردم و دیگر از آن نترسیدم. تا جایی که بالاخره از آن لذت هم می‌بردم. می‌دانید چه اتفاقی افتاده بود؟ من 180 درجه تغییر کرده و بر ترس خودم از صحبت کردن برای جمع غلبه کرده بودم. و حالا کارم به جایی رسیده است که دیگر از پشت تریبون پایین نمی آیم. من در کمال تعجب فهمیدم یک استعداد پنهان، خیلی پنهان برای سخنرانی دارم. بدون آنکه توی دلم خالی شود، فوبی یا ترس شدید دوم خودم را نیز برطرف کردم. منظورم ترسم از نزدیک شدن به دختران و زنان و صحبت کردن با دختران و زنان مورد علاقه‌ام که گاهی دیوانه‌وار عاشقشان بودم است. البته الان چنین ترسی ندارم. من معمولاً از دور برای آنها دلبری می‌کردم، ولی همیشه از حرف زدن با آنها تفره می‌رفتم. من که تحت تأثیر آزمایش‌های جان بی واتسون و موفقیت‌های خودم در زمینه برطرف کردن ترسم از صحبت برای جمع قرار گرفته بودم، در 19 سالگی تکلیف جالبی به خودم دادم. با خودم قرار گذاشتم در تمام روزهای ماه آگوست به برونکس باتانیکل گاردنز بروم، چون در این ایام کالج نمی رفتم و به مجرد آنکه روی یکی از نیمکت‌های پارک یک زن تنهای مناسب را می دیدم کنارش بنشینم، البته کنارش نه روی دامنش، و یک دقیقه با او حرف بزنم نه بیشتر، کاری که تا قبل از آن هرگز انجام نداده بودم. به خودم گفتم مردم که مردم، باید یک دقیقه حرف بزنم. من در آن ماه 130 زن را دیدم که تنها روی نیمکت‌های پارک نشسته بودند و تقریبا کنار تمام آنها نشستم. 30 نفر از آنها فوراً برخاستند و بدون هیچ جر و بحثی رفتند. در نتیجه یک نمونه 100 نفره برای من ماند که جهت تحقیق مناسب بود. تحقیقم را شروع کردم. اصلا هم مسخره نبود. سر صحبت را با تمام آنها باز کردم. باز هم این اولین باری بود که چنین کاری را می کردم. چه اتفاقی افتاد؟ هیچ اتفاقی. درباره گل و بلبل، پرنده ها و چرنده ها، آب و هوا، گل و گیاه و کتاب های مورد علاقه شان حرف زدیم. آره، هیچ اتفاقی نیفتاد. البته هدف من این بود که با آنها قرار بگذارم، با آنها همخوابگی کنم و شاید با بعضی از آنها ازدواج کنم. ولی افسوس، اگر بی اف اسکینر رفتارگرای مشهور که در دانشگاه ایندیانا روانشناسی تدریس میکرد در جریان عمل جسورانه من قرار میگرفت، احتمالاً فکر میکرد رفتارم خاموش خواهد شد، چون از بین 100 زنی که با آنها حرف زدم و قرار گذاشتم فقط یک نفر به قرارم پاسخ مثبت داد که اون نیز سر قرار حاضر نشد. او با شور اشتیاق خاصی مرا بوسید، برای همان شب قرار گذاشت و برای همیشه از زندگی من بیرون رفت. من هرگز نفهمیدم چه اتفاقی برایش افتاد، چون به شکل احمقانه‌ای شماره تلفن او را فراموش کردم که خودش برای آینده یک درس عبرت بود. هیچی، صفر. تمام زحماتم هدر رفته بود. فقط توانستم بر ترسم از نزدیک شدن به زنها غلبه کنم، مثل قضیه یه ترسم از صحبت برای جمع. از آن پس اصلا از حرف زدن با زنها نمی ترسیدم و در آزمایش دومی که ظرف 2 ماه بعد روی 100 نفر دیگر انجام دادم، عملا توانستم با چند نفر قرار بگذارم. خب، این درس بزرگی در زمینه اصلاح خود بود. من فهمیدم مواجهه با حساسیت زدایی واقعی واقعا مؤثر است. در نتیجه در سالهای نخست کارم به عنوان یک روان درمانگر، آموزش هایی را که در زمینه درمان شخص محور به روش کارل راجرز دیده بودم نادیده گرفتم و حساسیت زدایی واقعی را روی مراجعانم اجرا کردم، خصوصا روی کسانی که دچار فوبی بودند. متاسفانه در سال 1947 این نوع رفتار درمانی را کنار گذاشتم و 6 سال به طور کامل روانکاوی را پیشه کردم، تا اینکه بالاخره در سال 1953 آن را نیز کنار گذاشتم. وقتی در ژانویه 1955 رفتار درمانی عقلانی هیجانی را شروع کردم، دوباره به سراغ مواجهه و دیگر صورت‌های رفتار درمانی فعالیت مدار رفتم و نتایج بسیار خوبی گرفتم. پس رفتار درمانی عقلانی هیجانی در 2 سطح عملی و نظری از رفتار درمانی استفاده می‌کند. مجدداً باید بگویم که طبق نظریه رفتار درمانی عقلانی هیجانی، اگرچه فکر کردن، احساس کردن و رفتار کردن خیلی با هم فاصله دارند، ولی یکدیگر را پوشش می‌دهند و در یکدیگر ادغام می‌شوند. پس همونطور که نشان دادم، وقتی می‌خواهید باورهای مخربتان را به صورت جدی و معناداری تغییر بدهید، در مورد تغییرشان وارد عمل شوید. برای مثال، من برای متقاعد کردن خودم در این مورد که خوب صحبت نکردن در حضور دیگران خطرناک نیست و مرا نمی‌کشد، به فلسفه پردازی عاقلانه متوسل شدم. وقتی خودم را مجبور کردم برای جمع صحبت کنم، آن هم غالبا به صورت بد، کاملا خودم را متقاعد کردم که این کار را بدون وقوع هر گونه فاجعه‌ای میتوانم انجام بدهم. قبل از آن که از فلسفه پردازی عاقلانه استفاده کنم، هزاران بار به خودم گفته بودم اگر بزنی پیشنهاد دوستی بدهم و او پیشنهادم را رد کند، هیچ اتفاق وحشتناکی نمی افتد. من که تا آخر عمر مجرد نمی مانم. با این حال هرگز به هیچ زنی پیشنهاد دوستی ندادم. وقتی بالاخره خودم را به شکل دردناکی مجبور کردم ظرف یک ماه از 100 زن جواب منفی بشنوم، خودم را متقاعد کردم که می توانم این کار را بکنم. می توانم از این صحبت های بیهوده لذت ببرم. می توانم در حرف زدن با زنان ماهرتر شدم و طرد شدن مرگبار نیست. خوبه، اقدام علیه باورهای نامعقول غالبا می تواند یکی از بهترین راه های کنار گذاشتن این باورها باشد. علیه این یک دندگی خودتان که نمی توانید اعمال بی ضرری انجام بدهید وارد عمل شدید. علیه متقاعد کردن خودتان به این که تحمل آدم هایی که شما را عصبانی می کنند را ندارید وارد عمل شوید. علیه این فلسفه پردازیتان که اگر نتوانید فلان شغل را به دست آورید باید خودتان را افسرده کنید وارد عمل شوید. اگر این بیخردی های خود را فعالانه زیر سوال ببرید و علیه آنها وارد عمل شوید، خیلی بیشتر احتمال دارد از آنها دست بکشید. علیه آنها وارد عمل شوید و نتیجه‌اش را ببینید. شما می توانید به جای روش های خودیاری فنون رفتاری مؤثر رفتار درمانی عقلانی هیجانی را در روان درمانی انفرادی و گروهی مورد استفاده قرار دهید. من در این فصل می خواهم به برخی از این فنون که احساس بهتری در مردم ایجاد می کنند و مثل روش های رفتاری فعالیتی موجب بهتر شدن شما می شوند اشاره کنم. استفاده از حساسیت زدایی واقعی، مواجهه با رویدادهایی که ترس نامعقولی از آنها داری، صفحه 268. ممکن است ترس‌های نامعقول زیادی داشته باشید، مثل اضطراب پرواز یا اضطراب جلب تایید دیگران. این نوع اضطراب‌ها در اغلب موارد واهی هستند و شما را بی جهت محدود می‌کنند، چون نه پرواز کردن با هواپیما خطرناک است و نه جلب نکردن تایید و نظر دیگران. عدم موفقیت در این کارها اگرچه خیلی خوشایند نیست ولی انسان را نمی کشد. برای مهار این ترس ها و کم کردن آنها در کنار حساسیت زدایی یا مواجهه واقعی از این روش ها استفاده کنید. مشخص کنید آیا استراب یا فوبی خاصی که در خودتان ایجاد می کنید واقعا خود مخرب است. شاید بهتر باشد از کوهنوردی های خطرناک، تنیس بازی کردن وقتی کمر درد دارید یا وارد شدن در کاری که هیچ مهارتی در آن ندارید صرف نظر کنید. بعضی از ترس ها و اجتناب از بعضی خطرات معقول هستند و جلوی وارد آمدن لطمات احتمالی به شما را می گیرند. دقت کنید که ترس ها و اجتناب های شما چقدر سودمندند و چقدر مضر. در نظر بگیرید که بعضی از اضطراب هایتان چرند و محدود کنندند. این اضطراب ها در لذات شما خلل ایجاد می کنند. مثلا نمی گذارند با هواپیما به اروپا مسافرت کنید و سفر لذت بخشی داشته باشید. بعضی از آنها نیز جلوی لذت بردن شما در آینده را می گیرند. مثلا ترس شما از بد نواختن پیانو باعث می شود هرگز پیانو ننوازید. بعضی از ترس ها نیز جلوی رشد و کمالتان را می گیرند، مثل ترستان از گرفتن درس کامپیوتر که باعث می شود همیشه در یک شغل کم درآمد و سطح پایین بمانید. آره، شما از ادامه دادن فوبی های منفعت هم میبرید. شما از ادامه دادن فوبی هایتان منفعت هم میبرید. مثلا وقت و انرژی کمتری صرف میکنید، از انجام کارهای سخت اجتناب میورزید، وقتی خود را به یللی تللی که خوشایند است میگذرانید و از فشار روانی فرار میکنید. ولی آیا فوبی یا ترس شدیدتان ارزش ادامه دادن دارد؟ سود و زیانش چقدر است؟ دنبال هزینه های آشکار و پنهانش باشید. روی هزینه ها و ضرر های ترس هایتان متمرکز شوید، نه فقط برای فواید و لذات آنی ضرر هایشان. از آنها فهرست تهیه کنید، خیلی محکم، آره خیلی محکم، و روزی چند بار این فهرست را مرور کنید. این هزینه ها و ضرر ها را در متن آگاهی هایتان جای دهید. قبول کنید که ارزش ندارند، همچنان در خودتان فوبی ایجاد کنید. بدانید که این کار خیلی پرهزینه است. روی ضررها، محدودیتها، ناکامیها و رنجهای حاصل از آن متمرکز شوید و این کار را تکرار کنید. عزمتان را جزم کنید تا این جریان را متوقف کنید. هرچند این کار نیز به هر حال هزینه هایی دارد. تمام اطلاعات مربوط به نحوه متوقف کردن یا کم کردن فوبی سازی را جمع آوری کنید. این کتاب و دیگر کتاب ها، نوارها، جزوات و فیلم های ویدئویی شناختی رفتاری را با دقت بخوانید، بشنوید و ببینید. فنون مختلف را یاد بگیرید، ببینید کدام یک در مورد شما موثرند، ببینید آیا دوست دارید از آنها استفاده کنید. از این فنون استفاده کنید، استفاده از آنها را ادامه دهید، نحوه تاثیرگذاری آنها را بررسی کنید، در مورد آنها تجدید نظر کنید، سپس ببینید پس از تجدید نظر چگونه تاثیر می‌گذارم. تسلیم نشوید، عمل، عمل و عمل کنید. روش‌های اشاره شده را به طور اجمالی مرور کنید. این روش‌ها اصولاً همان روش‌هایی هستند که در رفتار درمانی عقلانی هیجانی برای به دست آوردن قدرت اراده و حفظ آن مطرح می‌شوند. تصمیم بگیرید تغییر کنید. عزم خود را برای تغییر کردن جزم کنید. دانش لازم برای تغییر کردن را کسب کنید. برای تغییر کردن نقشه و برنامه داشته باشید. برای ایجاد تغییر در خودتان وارد عمل شوید. به زور خودتان را مجبور کنید وارد عمل شوید. همچنان تصمیم گیری، جزم کردن عزم و دانش اندوزی خود را ادامه دهید. برنامه ریزی و از همه مهمتر وارد عمل شدن را نیز ادامه دهید. به عبارت دیگر، اراده شامل چند نوع تفکر است، از جمله تصمیم گیری، حل مسئله، جزم کردن عزم و برنامه ریزی. ولی قدرت اراده علاوه بر این عناصر فکری شامل اقدام نیز می شود. قدرت اراده به عملی کردن آن بستگی دارد. البته عملی کردن اراده در کنار جزم کردن عزم و تصمیم گیری امکان پذیر و محصول این دو است. در این حال ظاهراً عملی کردن اراده مولد قدرت اراده نیز هست. بدون عمل تغییر چندانی ایجاد نمی شود. اجازه بدهید واضح‌تر صحبت کنم. هارولد، یکی از مراجعانم، ترس شدیدی از فضاهای بسته داشت، فضاهایی مثل آسانسور، تونل و روابط صمیمی. او از این وحشت داشت که برای همیشه در این گونه وضعیت‌ها محبوس شود. هارولد آدم خیلی باهوشی بود. او می‌دانست که این یک ترس مسخره است و حداکثر تلاش خودش را برای رفع آن می‌کرد. هارولد در همان چند جلسه اول با استفاده از رفتار درمانی عقلانی هیجانی توانست ترس خودش را کنار بگذارد. هارولد ابتدا به ایجاد ترس از مکانهای بسته در سرش حمله برد. با این حال آنقدر جسارت نداشت که علیه آنها وارد عمل شود. من مواجهه یا حساسیت زدایی واقعی را پیشنهاد کردم. هارولد به توصیه من ابتدا سوار آسانسور شدن را امتحان کرد، چون نسبتاً امن بود و خیلی طول نمی کشید. او به جای اینکه هر روز از 5 طبقه پله پایین و بالا برود، تصمیم گرفت هر هفته 1 طبقه را با آسانسور پایین و بالا برود. البته ابتدا از همین هم می ترسید، اما پس از 2 هفته با آسانسور سوار شدن عادت کرد و تصمیم گرفت علی‌رغم وحشت شدیدش 1 طبقه دیگر هم به آسانسور سوار شدنش اضافه کند و هر بار 2 طبقه با آسانسور پایین و بالا برود. در هفته بعد او عادت کرد 2 طبقه را با آسانسور بالا و پایین بیاید. او خیلی زود به مسافت طولانی 2 طبقه عادت کرد و در کمال آرامش این 2 طبقه را بالا و پایین رفت. ظرف 2 ماه و در کمال تعجب همه چیز رو به راه شد و هارون توانست هر 5 طبقه را حداقل روزی 1 بار بالا و پایین برود. او دیگر دغدغه و نگرانی خاصی نداشت. بعد تصمیم گرفت به ساختمان‌های بلندی مثل ساختمان امپایر استیت برود و سوار آسانسورهای این ساختمان‌ها بشود و در عین حال این کار را بدون عرق ریختن انجام دهد. یک روز یکی از آسانسورها برای 15 دقیقه بین طبقات گیر می‌کند. هارولد که در آسانسور تنها بود، در کمال آرامش با تلفن به ماموران آسانسور خبر می‌دهد و آنها به سرعت او را از آسانسور بیرون می‌کشند. هارولد این صحنه را یک ماجراجویی واقعی می‌دید، نه فاجعه‌ای که همیشه بیم آن را داشت. پس از آنکه ترس وی از آسانسور تقریباً به طور کامل برطرف شد، سعی کرد ترس خودش از دیگر حبس شدن‌ها را برطرف کند. او خودش را متقاعد کرد که اگرچه فضاهای بسته ناخوشایندند، ولی وحشت وی از این فضاها از خود این فضاها ناخوشایندتر است. همچنین ناخوشایند واقعاً به معنای افتضاح یا وحشتناک نیست. برطرف شدن ترس هارولد از حبس شدن در روابط صمیمی تقریباً 1 سال طول کشید، چون در 18 سالگی وقتی خواسته بود رابطه‌اش را با دوست دخترش قطع کند، دوست دخترش رنجیده بود و مجبور شده بود در آن رابطه حبس شود. او دوباره خطر رابطه با زنان را به جان خرید آن هم پس از 10 سال، و متوجه شد که هر وقت بخواهد میتواند خودش را رها کند. به این ترتیب هارولد فهمید واقعا خودش را حبس میکند، نه زنها، چون آنها اصلا نمیتوانند وی را حبس کنند. برای فکر کردن، احساس کردن و اقدام کردن علیه تمام ترس‌های نامعقولتان، از جمله ترس از طرد شدن، باید این مراحل را طی کنید. قبول کنید که وحشتتان، مثلا وحشتتان از طرد شدن، نامعقول است و شما را تا حد زیادی محدود می‌کند. سود و زیان آن را تحلیل کنید و ببینید چقدر محدودتان می‌کند. فهرستی از نقاط ضعف و مضرات وحشتتان تهیه کنید و این فهرست را آنقدر مرور کنید تا خوب در ذهنتان جا بیفتد. بپذیرید که فوبی سازی شما هزینه های بی جهتی دارد و می ارزد که بر آن غلبه کنید. روی فواید رها شدن از آن متمرکز شوید. در مورد نحوه غلبه بر آن اطلاعات جمع کنید. برای مثال کمی به خودتان زحمت بدهید و خطر طرد شدن از سوی کسانی را که نفوذ کمی روی شما دارند به جان خرید. بر اساس این اطلاعات عمل کنید. روابط اجتماعی و معاشرت هایی را ترتیب بدهید که به شدت از آنها می ترسید. اگر دوست دارید می توانید ابتدا آنها را به طور ذهنی انجام دهید، سپس آنها را به صورت واقعی اجرا کنید. عمل کنید، عمل کنید و عمل کنید. حساسیت زدایی واقعی، یعنی مواجهه تدریجی با شی یا واقعی که از آن می ترسید. نمونه خوب آن ترجیح دادن لذت‌گرایی بلند مدت یا لانگ رنج هدونیسم، یعنی به جان خریدن ناراحتی موقتی برای راحت بودن در بقیه زندگی، به لذت گرایی کوتاه مدت یا شورت رنج هدونیسم است، یعنی پرهیز و اجتناب از ناراحتی های لحظه‌ای به هر بهایی. شما خواهید دید که لذت گرایی بلند مدت نمیتواند علاج قطعی فوبی سازی باشد، ولی اگر در کنار روش های فکری هیجانی و رفتاری، رفتار درمانی عقلانی هیجانی مورد استفاده قرار بگیرد، میتواند جلوی ترس های بی جهت شما را بگیرد. استفاده از روش های مخاطره آمیز، صفحه 274. معمولا شما از فعالیت هایی میترسید و از آنها برای خودتان فوبی میسازید که یا بی ضررند یا ترس چندانی ندارند، مثل وحشت داشتن از آسانسور یا پله برقی. اما حساسیت زدایی واقعی یا مواجهه به شما نشان میدهد که بی جهت وحشت میکنید. با این حال، اگرچه برخی از ترس های شما مبالغه آمیزند، اما تا حدودی درست هستند. یعنی آن فعالیت ها خطرات یا زیان هایی دارند. برای مثال ممکن است از اندکی سرمایه گذاری در بازار سهام نیز بترسید، چون احتمال دارد پولتان را از دست بدهید، یا از آشنا شدن با آدم های جدید بترسید، چون احتمال دارد از شما انتقاد یا شما را طرد کنند، و یا ممکن است چون از عمل کرد ضعیفتان یا مسخره شدن میترسید فلان ورزش را انجام ندهید. البته این خسارت های بزرگ شما را نمی کشند، بلکه شما را از چیزی که واقعا خواهانش هستید محروم می سازند. وقتی تمایل داشتن به موفقیت را به احتیاج داشتن به موفقیت تبدیل می کنید، از این مخاطرات بزرگ اجتناب می ورزید. بلانش یکی از مراجعانم بود که از ورزش های خشن مثل مشت زنی و کشتی خیلی کم می ترسید، ولی از قرار گذاشتن و روابط اجتماعی سخت می ترسید. او قبل از آن که مردهای جذاب بخواهند رهایش کنند، از خیلیشان می گذشت. وقتی شغل بهتری پیدا میکرد، عذر و بهانه میآورد تا در مصاحبه آن شغل شرکت نکند. از بسکتبال بازی کردن یا فوتبال بازی کردن اجتناب میکرد، چون میترسید هیچ تیمی او را انتخاب نکند. جز شغل اپراتوری کامپیوتر که به دلیل دستمزد کم آن در کمال امنیت خاطر آن را ادامه میداد و علاقه‌مندیش به مشت‌زنی و کشتی، چیز دیگری در زندگی نداشت و دامنه زندگیش بسیار محدود بود. هر کاری که میخواست انجام بدهد خیلی پرخطر بود. من که درمانگر بلانش بودم، به سرعت به اون نشان دادم این حق اوست که تمایل شدیدی به قرار گذاشتن با مردهای جذاب، پیدا کردن یک شغل بهتر و عضویت در تیمهای ورزشی داشته باشد، چون او این چیزها را در ترجیح میدهد، ولی اینقدر آنها را الزامی میکند که انجام دادن آنها برایش خیلی پرخطر میشوند. بلانش با کمک من ظرف چند جلسه رفتار درمانی عقلانی هیجانی به این باورهای معقول رسید: من حتما نباید در رقابت ها موفق شوم. اگر ببازم بازنده نیستم، بلکه آدمی هستم که این بار باخته است و بار دیگر میتواند ببرد. اگرچه نرسیدن به خواسته هایم خیلی ناخوشایند و آزار دهنده است، ولی تکان دهنده نیست مگر آنکه خودم آن را تکان دهنده کنم. خیلی خوبه. فلانش راه عاقلانه را پیش گرفته بود و میخواست خطر کند. چند مرد جذاب را زیر نظر گرفت و با آنها قرار گذاشت. در یک مصاحبه شغلی نیز شرکت کرد. خطر بازی کردن بسکتبال را به جان خرید و امیدوار شد که او را بازی دهند. ولی هنوز جا برای پیشرفت داشت. او هنوز احساس شرمش را کنار نگذاشته بود. اگرچه با مردان جذاب لاس می‌زد، ولی از اینکه او را آدم وقیحی بدانند خجالت می‌کشید. بلانش در مصاحبه یک شغل خوب شرکت کرد، ولی خجالت کشید اعتراف کند که 5 سال است یک شغل کم درآمد دارد. بلانش در یک تیم بسکتبال بازی می‌کرد، ولی وقتی یک پرتاب نسبتاً ساده را خراب می‌کرد خجالت می‌کشید. بلانش متوجه شد ریشه احساس شرم وی به این باورهای نامعقول می‌رسند. 1. هیچ مرد جذابی نباید فکر کند من آدم وقیحی هستم که با او اینطور لاس می‌زنم و به همین دلیل از من